یک استان کرمان در سیرجان، من نقل میکنم از کتاب موزه های بازیافته که در مورد استان کرمان نوشته شده است و فرهنگانان، یک ضرب المثلی دارند که خطابشان اوغلای قوم است و این ضرب المثل این است که خام دهی پخته خری. یعنی ببینید این نگاه که آخه چطور می شود که ما نفت را بدهیم بدن اونها یک کمی تغییر بدهند و به چندین برابر قیمت بله. ما چطور عرض کنم به حضورمون سنگ من را از درون کوههای من بدهیم و بعد یک کمی توش تغییر بدهند. یعنی این رویکرد استراتژیک، این نگاه به آینده و نگاه به چشمنداز برآمده از فهم محیطی را گویی که گذشتگان ما خیلی بیشتر از ما امروزیان، جسارتا خود نوعی ام را عرض می کنم و بنده، داشته اند که حواسشان باشد به این جمله حضرت مولانا که مرد آخر بین مبارک بنده است.
بله آن شما ما بحث زیاد بحث اصلی ما معرفت نکنیم، ولی صراحتا تو چشمانداز ایران 1404 هم تصریح شده که خام فروشی نکنید و در ضمن اون چشمانداز خیلی عمیق و با وسعت بله. نظر بالایی نوشته شده به این جهت که اصلا مشکل بیکاری رو هم در اون مناطق حل میکنه.
بله.
اگه ما
بله.
بیایم که این تصمیم رو بگیریم که معادنی که داریم، سنگ، مس، سنگ آهن، سیمان، اینا رو تصمیم بگیریم خام نفروشیم، آیا دکتر فقط تصور بکنید تو اون مناطقی که این معادن الان وجود داره چقدر اشتغال ایجاد میشه.
بله.
ما فقط کافیه سنگ سیمان رو نمیگیم تبدیل کنیم به پودر سیمان و کیسه‌ای بفروشیم، فقط تبدیل به کلینکر هم بکنیم، خودش به ده ها کارخونه در اون مناطق نیاز داره و قطعا هر کدوم این کارخونه هم بالای 500 تا یا 1000 تا از مردم خوب کشور ما رو حالا تو همه اقشار تحصیلات بالا، متوسط، پایین رو میتونه جذب بکنه. خب شنوندگان گرامی در خدمتتون هستیم، در خدمت آقای دکتر کاوه فرهادی هستیم و داشتیم با ایشون در رابطه با مدل استراتژیک برایسون در شرکت‌های دولتی صحبت می‌کردیم. ایشون 8 مرحله مدل رو فرمودن که از توافق در مورد طرح استراتژیک شروع میشه و به چشم‌انداز که 8مین مرحله‌اش ختم میشه. می‌خوام از آقای دکتر خواهش کنم که ضمن اینکه حالا این مدل رو برای ما توضیح میدن، اگر صلاح میدونن در قالب یه مثالی هم اینو مطرح کنن که هم فهمش برای ما و شنونده‌های عزیزمون راحت‌تر باشه. آقای دکتر
در محضرتونیم. خیلی صحبت جالبی بود قبل از این رخت و برگشت ما. من میخواهم که این نکات کلیدی صحبت قبل را درون این مدل هم دیده باشم، این ضرب المثلی که یا این پرسشی که روستاییان و عشایر سیرجانی کرمانی از اوغلا میپرسیدند که خام دهی پخت خری، این را مثلا بیایم توی معادن سیرجان بررسی کنیم. میدانید که به قولی سیرجان در استان کرمان بهشت معادن خاورمیانه است، حالا اگر نگیم بهشت معادن جهان است، خب
بله،
ولی متاسفانه معدنداران ما در آن استان و در سیرجان چه کرده اند یا سازمان‌های دولتی ما در حوزه معدن به کجا رسیدند؟ طبق مثلا مدل برایسون اگر بخوایم بررسی کنیم، اگر از روز اول آمده بودند یا اگر بیاییم دوباره از آنجا که ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است،
بله،
فرایندهای راهبردی را در حوزه مثلا معدن در استان کرمان بررسی کنیم، بگیم که این فرایندها با اگر در گذشته اتفاق افتاده است درست بوده است یا نبوده است، کارشناسان نظر مساعدی در موردش دارن یا ندارن، معدنداران هم عقیده اند با رویکرد کارشناسان یا نه. خب پس یک فرایندهای جدیدی رو تعریف کنیم که همه، چه کارشناسان، چه بانک صنعت و معدن، چه معدنداران بر آن توافق داشته باشن.
مثلا اینو چون یه جوری کامل ترش کنم، میگه اصلا کاری نداریم، حالا ما مطالعه میکنیم گذشته رو، چون متاسفانه شرکت‌های دولتی من الان مواردی رو سراغ دارم. این یه عزیزی چند وقت پیش من توی یکی روزنامه خبری خوندم که از دوستان مسئولین کشور گفته بابا اینقدر بس دیگه، ما کاری نداریم دولت قبل خوب بوده یا بد بوده، دیگه اینکه فلان موضوع هنوز به دولت قبلی ربط داره، دولت دهم و هشتم، آقا الان داریم چیکار میکنیم؟ تا یه جایی میشه هی ریفر داد به گذشته. ما هم الان در مورد معادن بگیم آقا بیایم گذشته رو یه مطالعه عمیق بکنیم، بگیم حالا با مجموع شرایط 40 سال 50 سال گذشته، تصمیماتی که گرفته شده، حالا چه فرایندهایی برای ما مناسبه؟
احسن بشما. چه فرایندهایی برای ما مناسب است و تو گام دوم در واقع الزامات در واقع به وجود آمدن این فرایندها در چارچوب ضوابط سازمان‌های دولتی در حوزه معدن را هم تعریف کنیم.
بله، الزامات تحققشون رو تعریف
کنیم. و در گام سوم بیایم برای سازمان‌های دولتی مان در حوزه معدن مأموریت بنویسیم.
بله.
بگیم آقا مأموریت شما این است. حالا تا حالا اگر مأموریت نداشتی به هر جهتی خواستی حرکت کردی بماند. حالا دیگه از این به بعد شما مأموریت داری و یادت باشد خودت هستی که با توجه به محدودیت ها آمدی و این مأموریت را برای سازمانت تعریف کردی.
بله، اصلا مأموریتی که باهاش بخونن. ما تو دنیای استراتژی هم میگیم سازمان ها هر کاری بکنن که در چارچوب مأموریتشون نباشه فقط دارن منابع دور میریزن.
بله.
شاید دلش خوشه الان من سازمان دولتی سراغ دارم که مثلا رفته سهام فلان پتروشیمی رو 30% خریده، میخوام که اصلا به تو ربطی نداره. تو اصلا مأموریت دونی، تو مأموریتت کارخونه داری نبود که الان نزدیک 170-180 تا هولدینگ برای خودت به وجود آوردی. تو وظیفت درمان مردم و پوشش بیمه ای بوده، نه اینکه بیای خودت بشی یه بیزینس بونگا هم کمک کنی قیمت ها بره بالا. هم
یکی از مشکلاتی که ما بالفرض مثلا تو حوزه معدن باش برخورد کردیم این بود که یک بار شرایط جهانی جوری شد که چینی ها همین سنگ ها را به بازار ارائه دادند ولی با یک قیمت کمتر. خب ما اگر ارزیابی محیط خارجی من آنچنان دقیق بود یا لااقل در حد اقلی از دقت برخوردار بود که می توانست پیش بینی کند که دارد چنین اتفاقی می افتد، ما این سنگ ها را از شکل خام بیرون می آوردیم و با شکلهای دیگری ارائه می دادیم که می توانستیم از این بهشت معادن بهترین استفاده را بکنیم.
آقای دکتر من معذرت می خواهم، الان همین تو مدل گام دوم مدل آقای برایسون فرمودید شما چه الزاماتی نیاز داری. ببینید الان متاسفانه الان باز از بحث خارج میشه ولی من فکر کنم بعضی از این نکات حاشیه‌ای شاید از اصل بهتر باشه، یعنی ورزش ما که حاشیه‌اش بیشتر از اصلشه، یعنی فوتبالمون به خصوص. توی صنعت هم الان متاسفانه یه چیزی جا افتاده که آقا ارزیابی محیط بیرون، داخل محیط بیرون، بعد شروع کن تولید کن هر چی خواستی بکشوش بفروش. ما هنوز سازمان‌هامون چه دولتی چه خصوصی رو یاد نگرفتن که هر کاری هر خدماتی با قیمت مورد نظرش مطلوبه. نمیتونم یه ماشین درست بکنم بگم هر قیمتی که من گفتم مردم هم باید بخرن. نه، شما اگه به قیمت در بیاری شما این معدن رو استخراج بکنی، اگه متر مربعی آدولار استخراج بکنی، اون موقع مباحثی مثل تجهیزات مناسب، نیروی انسانی مناسب، کار از بین بردن کارهای اتلاف و هزینه بر، نه اینکه من یه معدن رو میخوام استخراج کنم، من عین اینو دیدم این معدن با همین مقدار توناژ استحصال یا اخراجش در فلان کشور دنیا با 30 نفر داره کار میکنه، در کشور ما با 400 نفر داره کار میکنه. ای کاش این رو هم مدیران مد نظر قرار بدهند. آقای دکتر اگه موافقی من که بحثمون هم طولانی نشه یه زمان کوچیکی یه پخش بگیریم بعد برگردیم از گام چهارم به بعد مدیرای برایس رو خدمتون باش. خب شنونده عزیز، داشتیم در مورد تحریزی استراتژی بر اساس مدل آقای برایسون در شرکت‌های دولتی که آقای دکتر فرهادی هم تصریح فرمودن که اصلا ظاهراً مدل آقای برایسون برای شرکت‌های دولتی، یا بهتر بگیم با قد و قواره مأموریت، ماهیت وجودی یا نوع کارکرد شرکت‌های دولتی تدوین شده به طور کلی، که من همینجا یه گریزی میزنم، امیدوارم مدیران عزیز بخش دولتی ما اگر تصمیم گرفتن خودشون به اتفاق در واقع مشاورا و معاونینشون استراتژی بنویسن، مدل آقای برایسون توصیه خیلی خوبیه. اگر حتی خواستن از مشاورای بیرونی هم استفاده بکنن بد نیست که بدانن اگر اون مشاور دستشون رو باز میذاره ازش بخوان بر این اساس براشون استراتژی رو تدوین بکنن. آقای دکتر میفرمودین تا گام چهارم فکر کنم قبل از اینکه بریم استراحت رسیده بودیم.
بله، خواهش میکنم. و دکتر توی اون مثال ما که به درستی از اتوالی اشاره فرمودید که گویی که فراموش کردیم که ما چقدر باید سود و زیانمان را ارزیابی بکنیم، در همین مورد مطروحه معدن یکی از مسائلی که مطرح شد که نتیجه آنالیز اشتباه محیط خارجی بود و این آنالیز اشتباه محیط خارجی باز نتیجه کمی دانش تو این حوزه بود، این بود مثلا یه سری از سازمان‌های دولتی ما بودجه کلانی را دادن از آسیای میانه، ماشین‌های غول‌پیکری را گرفتن برای استخراج معدن. بعد خب دوستانی که توی این حوزه فعال بودن خیلی خوشحال شدن، گفتن خب پس الحمدلله ما الان دیگه وارد یه فرایند جدیدی میشیم. بعد دیدیم هیچ اتفاقی نیفتاد. وقتی رفتیم با معدندارها صحبت کردیم و وقتی رفتن با معدندارها صحبت کردن، گفتن ببینید این ماشینا رو آوردن، اتفاقا ما قیمت خیلی کمتری نسبت به نمونه های دیگرش هم این ماشینا رو خریدن، ولی زبانش مثلا فرض کنید بالفرض عرض میکنم یک زبانی است که ما اصلا هیچی ازش نمیدانیم و هیچ مترجمی هم پیدا نمیکنیم که منوال اینها رو تعریف کند برای ما که ازش استفاده کنیم. لذا این ماشینا همونجا افتادن، دوباره یه هزینه قابل توجهی کردن، رفتن از کشورهای خریدن که لااقل مثلا همراهش یک دفترچه راهنما به زبانهای مرسومی که مترجمه داشته باشد. خب این چه کاریست؟ و بعد اینجا این ببین اینجاهایی که ما باید بنچمارک انجام بدیم به قول جنابعالی انجام نمیدیم، آنجایی که اصلا هیچ لزومی نداره. قبلش نرفتیم لااقل تو همین آسیای میانه، نرفتیم تو خاورمیانه، نرفتیم تو کشورهای اطرافمان بررسی کنیم ببینیم که خب اینا چیکار کردن تو حوزه معدن، از چه ماشین هایی استفاده کردن، کسانی که معادن را مدیریت می کردن در واقع از چه استراتژیست هایی استفاده کرده بودن برای آنالیز شرایطشان.
اصلا آقای دکتر من تو فرانده می رو فرمایش تو بگم اصلا خود فرایند مدیریت تکنولوژی که یکی از زیر شاخه هاش انتقال تکنولوژیه، خودش خیلی سیار توش تعریف کرده. ما الان من سمینارها یا کلاسایی که دارم مدیریت تکنولوژی میگم اصلا بهتر بگم ما اونجا اجازه نمیدیم تکنولوژی بیاید که این مشکلی که شما فرمودین این که من نتونم ازش استفاده کنم داشته باشه.
بله.
یا اگه اون باشه میگیم آقا تیم انتقال چجوری میخواد این انتقال رو تعریف کنه، چجوری از همه مهمتر این انتقال میخواد نهادینه بشه تو سازمان، نه این که 4 نفر یاد بگیرن، 40 نفر یاد بگیرن، 400 نفر یاد بگیر، ما به این میگیم نهادینه شدن. بله
اشاره بسیار خوبی داشتید، اجازه بفرمایید من یه پرانتزی را به دلیل اینکه تحصیلاتم تو همین حوزه تکنولوژیست به دوستان عرض کنم. همینطور که آقای دکتر آسیاچی فرمودن اصلا رفتن سراغ تکنولوژی در ارزیابی محیطی بدون در نظر داشتن این دوتا مفهوم، یعنی ترانسفورمیشن آف تکنولوژی، انتقال تکنولوژی و اکانومی آف تکنولوژی، اقتصاد تکنولوژی، غیر ممکن است. یعنی کسی که در سازمان دولتی ما نشسته است و به یه نتیجه رسیده است که حالا مثلا من چون این ماشین آلات قیمتشان کم است بس میروم از فلان جا میآورم، بدون اینکه مفاهیم انتقال تکنولوژی و اقتصاد تکنولوژی را در نظر گرفته باشد، واقعا این یعنی اینکه نه تنها به اون صنعت خدمتی نمی کند و به آن سرزمین، بلکه ممکن است عکسش.
اصلا پول ما ایرانی ها رو دور میریزن. اگه شرکت خصوصی باشه که الان نمیگیم اشکال نداره، میگیم یه نفره، ولی شرکت دولتیه واقعا به بیت المال لطمه میزنه. خاطر همین ما همینجا فرصت استفاده کنیم به همه مدیرای دولتی عزیز بگیم، بخصوص اونایی که هی به تکنولوژی روز نیاز دارن، حتما یه باکسی یه پستی در این فضا تعریف بکنن. حالا اصطلاحا غربی‌ها بهش میگن CTO، مدیر اداره تکنولوژی، کسی که بیاد و تصمیم بگیره ما اصلا به چه تجهیزاتی، به چه دانشی، در چه حدی، چه جوری نیاز داریم، با چه پولی باید بخریم، تطابقش با بقیه تکنولوژی موجود ما چجوریه، و از همه مهمتر چجوری میخواییم از کشور مبدأ این تکنولوژی رو حرکت بدیم بیاریم توی کشور و سازمان خودمون. این 3-4 تا معقوله رو اون دوست مدیر تکنولوژی باید مدام آنالیز کنه، تعریف کنه و مدیریت کنه تا مطمئن بشیم یه تکنولوژی که آتومن یا آدولار میخریم بتونیم ازش استفاده کنیم.
دقیقاً دکتر، و طبق جلسات پیش که مسئله جناب عالی بودیم و شنوندگان محترم، ما در آنالیز محیط خارجی عرض کردیم که مهمترین ابزارمان در آنالیز محیط خارجی یا تجزیه و تحلیل محیط خارجی آنالیز پست است. آنالیز پست با در واقع تجزیه و تحلیل پی پالیسی سیاست آغاز میشد، ای اکانومی اقتصاد.
بله.
که اینجا یکی از موارد ای اکانومی اقتصاد، اقتصاد تکنولوژی است که اصلا تکنولوژی.
بله.
با چه هزینه ای دارد. و بعد اس سوسایتی جامعه، اصلا این تکنولوژی برای کدام جامعه؟ برای معدنداران ما که اصلا توی این حوزه چقدر واقعا کار کردند و با تجهیزات آشنا بودند. و بعد جالب است که نهایت این آنالیز پست هم با تی تکنولوژی فناوری ختم می شود. اون وقت چطور ما محیط خارجی ما را آنالیز کردیم و چنین تصمیم اشتباهی را گرفتیم؟ یعنی
دکتر بذار من اینجوری بگم، آنالیزی نکردن شاید وقتی خروجی ها کاملا اشتباه توی سیستم پیدا، سیستم فرایندش رو انجام نداده هرچی بوده. وقتی من توی سیستمی که پارامتری داره به نام ورودی، فرایند، خروجی، وقتی خروجی ها آنچه که مورد انتظار بوده نیست، ولی میبینم منابع ورودی درسته، یعنی ما منابع زیادی تو سیرجان داریم، معادن زیادی داریم، ولی خروجی که از منابع میخوایم نمیتونیم بگیریم، معنی و مفهومش فقط و فقط اینه که ما فرایند مدیریت معادنمون درست داره عمل نمی کنه.
بله. و بعد نهایتا
آقای دکتر من فقط جسارتا میگم دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم اگه
بله. و بعد دیگه این بحث را خاتمه میدهیم با دو مرحله باقی مانده طبق مثالمان، که اگر اون مراحل قبلی درست اتفاق میافتاد و درست اتفاق بیفتد، آن وقت میتوانیم مثلا برای معادن سیرجان یک راهبرد درست تنظیم کنیم و در نهایت طبق مدل برایسون حالا بشینیم بر اساس اتفاقاتی که افتاده چشمنداز بنویسیم که این بهشت معادن چشمندازش در آینده آیا میتواند برای این سرزمین هم بهشتی را رقم بزند یا خیر.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای دکتر، مطالب خیلی خوبی و امروز و در این قسمت در خدمت شما و شنوندگان گرامی بودیم. امیدوارم که حالا بعضی این موارد و مدیران دولتی ما فرصت کرده باشن شنیده باشن، البته خودشون و اکثرشون در اینجور موارد آگاهی دارن، ولی شاید نکاتی باشه که برای همفکری به هممون کمک بکنه که ما بهتر از پتانسیل کشورمون به خصوص در شرکت‌های دولتی و تابعشون استفاده بکنیم. مطالب خوبی بود آقای دکتر. من حالا خواهش میکنم اگر بتونیم تو این یکی دو دقیقه که وقت داریم حضرت عالی جمع‌بندی از این مدل برایتون و برنامه این هفتمون داشته باشیم ممنون میشم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از این فرصت انتهایی. خیلی کوتاه این که حواسمان باشد نه مدل برایسون بلکه هر مدل دیگری را که انتخاب کردیم باید نسبت به انجام مراحل آن متعهد باشیم.
بله.
پس اگر مدل برایسون را مثلا انتخاب کردیم و در 8 مرحله حالا با توجه به تفاوت‌هایی که وجود دارد در اولی و دومیش، این که حالا اولی را اول ببریم یا دومی را دوم، باید نسبت به رعایت هر 8 مرحله متعهد باشیم.
بسیار.
این یک. و دو، نباید فراموش کنیم که حتی اگر قرار است که چشمنداز در مرحله آخر اتفاق نیفتد، اما چشمنداز باید زمانی اتفاق بیفتد که ما بر روی قله دانش و اطلاعات سازمان ایستاده باشیم و فقط آن موقع است که میتوانیم با وسعت نگاهمان چشمندازی را بنویسیم. یعنی در واقع به قول آن فیلسوف، زمانی که بر بالاترین نقطه ایستاده ایم میتوانیم از چشمنداز حرف بزنیم. حالا این بالاترین نقطه اگر در مرحله سوم اتفاق افتاد آنجا، ولی اگر در مرحله سوم اتفاق نیفتاد و قرار است در مرحله هشتم اتفاق بیفتد، در همان مرحله هشتم. لذا یادمان باشد مدل برایسون دارد به ما درس میدهد که کوتاه بدون فهم محیط داخلی خارجی و رویکرد سیستماتیک نمی شود در سازمان های دولتی چشمنداز نوشت و به استراتژی اندیشید.
بسیار عالی. پس همینجا به مدیران دولتی توصیه میکنه تو مصاحبه هاشون میخوان به مردم قول و چشمندازی رو بدن، بعد از آگاهی کامل این قول رو بدن، چون بالاخره طبق مدل آی برایسون تا من آگاهیم و دانشم از سازمان کامل نشده و رو قله آگاهی قرار نگرفتم نمیتونم چشمنداز تعریف کنم. خب شنونده عزیز، از محضرتون خداحافظی میکنیم و من شما رو دعوت میکنم که خلاصه این برنامه رو از زبان سرکار خانم مریم هدیلو مجددن بشنوید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما، موفق باشید. التماس دعا.
آنچه در برنامه مدیریت برتر شنیدید، الگوهای مدیریت استراتژیک در بخش دولتی و الگوی مدل برایسون. یکی از مدل‌های این بخش است که 8 مرحله دارد. شما می توانید اول چشمانداز را بنویسید، اما هر زمان که در حال نوشتن سیاست‌ها بودید و به مشکلی برخوردید، به اصطلاح به عقب برگردید و مشکل را حل کنید و سپس مسیر را ادامه دهید. برایسون در گام اول می‌گوید که ما باید اول فرایندها را بررسی کنیم. حواسمان باشد هر مدلی را که انتخاب می‌کنیم باید نسبت به اجرای مراحل آن وفادار باشیم. در قول‌ها و چشم‌اندازهای مدیران دولتی طبق مدل برایسون بایستی آگاهی و دانش نقش پررنگی ایفا کند و بر این آگاهی و دانش متعهد باشیم. امضا مدیریت برتر.
ممنونم آقای دکتر آسیاچی و آقای دکتر فرهادی. انشالله که شما شنوندگان محترم هم تونسته باشید از برنامه ما نهایت استفاده رو برده باشید. همراهی شما مایه افتخار ماست. مدیریت برتر، مجله رادیویی مدیریت برای لذت بردن از مدیریت با آگاهی بهتره. تا هفته بعد، خدایا رو نگهدار.
سلام علیکم، خیلی خوش اومدیم به دکتر کتاب.
سلام
دکتر کتاب، متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. امروز با یک کتاب جدید با شما همراه هستیم. اسم کتاب هست دگرگونی زندگی با جادوی نظم. نویسندش هم نامش هست ماری کوندو. بخونیم های دکتر؟ تو مقدمه این کتاب اومده نه اشتباه نکنید، این کتاب در مورد روش‌های اصولی برق انداختن ظروف یا فوت و فنای خانه تکانی نیست. این کتاب برای تبدیل شدن به یک آدم موفقه که این مسیر رو از طریق نظم و انضباط به دست میاره. نویسنده کتاب میگه تو ادامه 4 راهکار رو به شما میگم که به واسطه اونا بتونید نظم بیشتری رو تو زندگیتون حاکم کنید تا بارو رعایت اونا به موفقیت برسید. اولین مورد، اهدافتون رو مشخص کنید. برای اینکه بتونید زندگی بهتر و منظم‌تری داشته باشید، باید برای خودتون مشخص کنید که از زندگی چی می‌خواید و قصد دارید به چه هدفی برسید. تا زمانی که درک درستی از مسیر زندگی و آینده‌تون نداشته باشید، نمیتونید این نظم رو تو زندگیتون پیاده کنید. اما مورد دوم، عنوانش هست به محیط توجه کنید و همه چیز رو سر جای خودش قرار بدید. اگر دلتون میخواد تبدیل به فردی موفق بشید، نظم محیط رو دست کم نگیرید. اگر اتاق یا محیط کاری شما به هم ریخته باشه، ناخودآگاه ذهنتون هم آشفته میشه و همینطور وقت بیشتری هم باید برای پیدا کردن یه چیز صرف بکنید. عجب. اما سومین مورد، عنوانش هست برای انجام کاراتون زمان تعیین کنید. نویسنده میگه از دیگر راهکارهایی که به شما کمک میکنه تا منظم‌تر بشید اینه که از جدول زمانبندی برای انجام کاراتون استفاده کنید. بیاید تمام وظایف و کارهای خودتون رو لیست کنید. و بالاخره 4 مورد و آخرین مورد از این کتاب برای امروز، عنوانش هست با یک دست چند هندونه بر ندارید. اگر میخواید تو انجام کاراتون وقت کم نیارید و اونا رو به بهترین صورت انجام بدید، چند کار رو همزمان با هم شروع نکنید. سعی کنید برای خودتون یه لیست از اولویتاتون تهیه کنید و در ابتدا سراغ اولویتای اصلیتون برید. بسیار خوب، امروز هم یه کتاب جدید به نام دگرگونی زندگی با جادوی نظم و با هم بررسی کردیم. تا یه دکتر کتاب دیگه.
بدرود.
بای.
ساعت 22. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران،